سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت اعضای محترمی که به صورت حضوری و مجازی در سلسله نشست های حکمرانی و قرآن حاضر هستند. خیلی خوشحالم که یک بار دیگر توفیق شد عرض خدمت کنم در این نشست ها که الحمدلله فکر میکنم جلسه 210 این سلسله نشست هاست و انشالله با همین قوت ادامه داشته باشه. خب بحثی رو که دستور فرمودن من خدمتتون باشم با عنوان حکمرانی، خانواده و عدالت. خب مقدمتا باید عرض کنیم که این بحث احتمالاً مقدمه تکراری باشه ولی لازم میدونم عرض کنم و اون بحث تفاوت‌های حکمرانی و آنچه که تحت عنوان حکومت در دولت‌های مدرن یا پیش از اون ما داشتیم لازمه که یک نهادگرایی، مردمگرایی و یک عبور از ساختارهای سیاسی در وادی قدرت به سمت ساختارهای غیر سیاسی دور از قدرت رو ما داریم در چرخشی که از حکومت به حکمرانی اتفاق میفته. خب اون ساختارهای دارای قدرت سیاسی و اون نهادهای مرسوم که همیشه اداره جامعه رو بر عهده داشتن در حکمرانی نه به این معنا که از اونها سلب قدرت میشه، اما قدرت به بدنه غیر سیاسی که میتونه از مردم شروع بشه و نهادهای غیر رسمی و نهادهای مردمی و انواع نهادهای اجتماعی که یکی از اونها خانواده هست، ما قدرت مانو و قدرت به عبارت بازیگری در اداره جامعه رو میدیم در حکمرانی. لذا بحث خانواده به عنوان نهاد غیر سیاسی اما مؤثر در حکمرانی میتونه برای ما بحث کردن در این مورد آورده داشته باشه. خب از طرف دیگه با چرخشی که به سمت حکمرانی اتفاق میفته بحث های مانند شفافیت، پاسخگویی، نظارت و طرح مباحث ارزشی مثل صداقت، مثل عدالت و فضائل اجتماعی اخلاقی هم در حکمرانی مطرح میشه. این هم باعث میشه ما را به سمت عدالت اجتماعی سوق بده. یعنی ما اگر بخوایم اول این مقدمه رو بیان کنیم که چرا ما از سگانه خانواده، عدالت و حکمرانی صحبت میکنیم، اولا رابطه بین حکمرانی و خانواده است. چون حکمرانی میاد یک چرخشی ایجاد میکنه از حکومت که دارای نهادهای سیاسی قدرتمند و تعریف شده است به سمت نهادهای غیر سیاسی که تا کنون در قدرت سیاسی خیلی نقش ایفا نمی کردن ولی از این به بعد قراره در اداره جامعه نقش ایفا کنن و من جمله بحث خانواده است به عنوان نهاد اجتماعی خیلی مهم، مؤثر و قدرتمند. این رابطه بین حکمرانی و خانواده. و عدالت هم به عنوان یکی از ارزش‌های اجتماعی و فضیلت‌های انسانی اجتماعی که اساساً اگر حکومت‌هایی هم به دنبالش نبودن اما در حکمرانی ما به دنبال عدالت اجتماعی قطعاً هستیم. در حکمرانی از اون جهت که مردم پای کار میان، اینجا بحث عدالت هم خیلی خودشو نشون میده. پس این سگانه یه سگانه‌ای که ما میتونیم بپذیریم. ادبیات حکمرانی خب از سالها پیش قدرت گرفته که یک تلاشی انجام شد برای تبیین تفاوت‌های حکومت و حکمرانی که میشه مقاله آقای ویلیامز رودزر به عنوان حکمرانی جدید، زمامداری بدون حکومت رو ذکر کرد که یکی از مقالات خوب برای تفاوت این دوه، تفاوت بین حکومت و حکمرانی و حکمرانی. اما میشه گفت حکمرانی رو میتونیم یک جایگزین عرفی تعریف کنیم برای کنترل حکومت از بالا به پایین و از پایین به بالا، نه اینکه فقط از ساختارهای سیاسی و قدرتمند تعریف شده این اتفاق بیفته. به عبارتی در حکومت دولت‌ها بازیگر اصلی بودند و هستند، اما در حکمرانی کل جامعه این بازیگری رو انجام میدن که خانواده هم میتونه یکی از اونها باشه. و اون نظریه حاکم در جمهوری اسلامی ایران با عنوان مردم سالاری دینی هم اتفاقا خیلی با این ادبیات حکمرانی که بازیگری رو به کلیت جامعه و به عناصر جامعه و مردم میده خیلی میتونه منطبق تر باشه. خب از این مقدمه عبور کنیم، وارد بحث خانواده میشیم. خب خانواده یک نهاد اجتماعی بسیار ریشه در سنت و تاریخ داره و در عین حال در کشورهای امروزی علارغم تلاشی که در سبک زندگی مدرن شده هنوز برقراره. حتی جوامع غربی هم که خانواده یه مقداری دچار افول شده در اونها، الان در پیمایش‌های اخیرشون به این رسیدن که باید یک بازگشتی به خانواده داشته باشن به عنوان هسته اولیه یک جامعه که خودش به مثابه یک جامعه کوچک میتونه جامعه بزرگی رو بسازه. اصلا وقتی ما از خانواده مؤثر صحبت میکنیم، خانواده جامعه ساز منظورمونه، خانواده‌ای که بتونه اون نقش رو در ساختن جامعه ایفا کنه. همین خانواده مد نظر ما در حکمرانی هم هست و عدالت اجتماعی به عنوان یک فضیلت اجتماعی هم در همین خانواده بروز و ظهور پیدا میکنه که به سمت جامعه سرایت پیدا میکنه و حرکت پیدا میکنه و بست پیدا میکنه. خب خانواده کارکردهای متعددی داره. کارکرد آموزشی، اینطور که کارکرد تربیتی و آموزشی فرزندان رو آموزش میده، یادگیری اجتماعی در اینها ایجاد میکنه، جامعه پذیری در اینها ایجاد میکنه، تربیت میکنه نسل رو برای آینده و برای حضور در جامعه. کارکردهای زیستی و جنسی و اینها داره که شاید جز کارکردهای بسیار اولیه‌اش باشه. کارکرد امنیتی داره، یک فضای امن رو ایجاد میکنه برای افراد عضو در نهاد خانواده. کارکرد اقتصادی داره، یک چرخش ثروت درون اون اتفاق میفته، رفع نیازهای اولیه درون اون اتفاق میفته. پس ببینید با تمام کارکردهایی که خانواده داره، ما از خانواده‌ای صحبت میکنیم که یک سیستم اجتماعی فرهنگیه. از یک خانواده‌ای صحبت نمی‌کنیم که هیچ گونه شاخصه یا ویژگی قابل گفتگویی نداره. خانواده‌ای که نظام ساز، خانواده‌ای که صرفاً محل حضور افراد نیست، بلکه کارکردهایی در اون اتفاق می‌افته، اما از کارکردهای تربیتی، کارکردهای آموزشی، جنسی، زیستی، اقتصادی و امنیتی و دیگر کارکردهایی که میشه ازش یاد برد. شاید بتوان گفت کسانی هم که در غرب و در کسانی که سبک زندگی مدرن رو ترویج میکنن میدونن که خانواده اگر بهش بها داده بشه میتونه کاملا یک جامعه رو متحول کنه و یک خانواده شاید بتونه خطرناک باشه برای جوامعی که خیلی بازیگری مردم براشون موضوعیت نداره و میخوان همون حکومت بدون حضور مردم یا مردم منفعل رو ادامه بدن. خب آیات زیادی هم در قرآن کریم به بحث خانواده، همسر، فرزندان اشاره کرده که ما نمیتونیم همه اونها رو ذکر کنیم، اما کاملا واضحه که مثلا مثل آیه 21 سوره روم و من آیاتهی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، کاملا مشخصه که خانواده محل سکونت، محل آرامش و یک نهادیه که ریشه در خلقت داره، ریشه در اون خلقت الهی داره و خداوند به خانواده یک عنایت خاص داره، چون این سکونت و اون خلقی که از طرف خداوند اتفاق افتاده و اون میلی طبیعی که دو جنس مخالف به هم دارن و بعد خانواده تشکیل میشه و میل به ازدیاد نسل و تولید مثل هم میانجامه، اینها همه در اون پارادایم قرآنی مورد عنایت و توجه و دارای ویژگیه. حالا اگر ما بخوایم وارد نسبت خانواده حکمرانی و عدالت بشیم، از دو منظر میتونیم ورود کنیم. یکی خانواده برای خانواده است، یعنی خود خانواده از حیث عدالت چه تصویری پیدا میکنه، و یکی خانواده برای جامعه است، یعنی رابطه خانواده با جامعه را اگه ما بخوایم لحاظ کنیم. ببینید هر آنچه که ما در عدالت داریم، بحث های عدالت رو یه سری ارکان تشکیل میدن. مثلا ما در عدالت بحث حق داریم، حقوق داریم، به این معنا که حق هر کسی چیه. اصلا از حقوق خب در عدالت خیلی صحبت میشه، به عنوان یکی از معیارهای بسته عدالت اجتماعی بحث حقه، که خب تعاریف زیادی هم از جمله اعطاء کل ذی حق حقه بر اساس این معیار از عدالت اجتماعی بنا شده. خیرات مفهوم بعدی که ما در عدالت داریم، به این معنا که انسان دنبال توزیع کدام خیر اجتماعی است، این حق انسان را به سمت کدام خیر به حرکت در می آورد. مثلا ما میگیم در اقتصاد اون خیر اجتماعی که قرار توزیع عادلانه روش اتفاق بیفته ثروت، یعنی وقتی مردم تنازع میکنن بر سر ثروت ها، که این ثروت میتونه انرژی باشه، آب باشه، برق باشه، میتونه پول باشه، وقتی تنازع میکنن بر سر ثروت ها، عدالت اقتصادی پاشو به وسط میذاره و میگه که تنازع نکنید، من اومدم اینجا توزیع عادلانه انجام بدم در مورد این خیر اجتماعی که ثروت. در سیاست اون خیر قدرته، وقتی افراد در نقش آفرینی سیاسیشون با همدیگه تنازع پیدا میکنن بر سر این خیر اجتماعی که قدرته، عدالت سیاسی میاد وسط میدان و جلوی این تنازع رو میگیره با بست عادلانه قدرت. و همینطور در عرصه های مختلف از ساحت های حیات جمعی. ما پس حقوق، خیرات، قدرت در عدالت اساساً به خاطر قدرتی که وجود داره، اون قدرتی که هر کدوم از ارکان جامعه میتونن داشته باشن، تنازعات ممکنه بیشتر میشه، ممکنه جامعه در معرض ظلم قرار بگیره به واسطه سوء استفاده از قدرت، یا اون کسی که قدرت داره سهم بیشتری ببره. این هم یکی از مفاهیمی که در عدالت بحث میشه. بحث خود افراد، توی عدالت اساسا تنازع بین افراد و مردم اتفاق میفته. خب چه کسانی با هم تنازع پیدا میکنن؟ افراد جامعه بر سر اون خیراتی که عرض کردیم. مفهوم توزیع توی عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی یکی از مفاهیم بسیار مشهور و مفهومی که ما اصلا نمیتونیم وقتی از عدالت صحبت میکنیم از توزیع صحبت نکنیم. البته بحثایی هست که آیا عدالت اجتماعی دقیقا همان عدالت توزیعی است یا خیر، که بسیاری از اندیشمندان معتقدن نه. حالا تطورات تاریخی مفهومی عدالت نشون میده که عدالت توزیعی بخشیشه، به خصوص در عرصه‌های مانند عدالت فرهنگی که اساسا ما نمیتونیم از توزیع به معنای آنچه که در اقتصاد صحبت میکنیم صحبت کنیم. و بحث تنازع، این مفاهیمی که عرض کردم، حقوق، خیرات، قدرت، افراد، تنازع، نزاع، توزیع، این مفاهیم مفاهیمیه که شما وقتی مشغول به عدالت پژوهی میشی با این مفاهیم دائما سر و کار داری. میخوام عرض کنم که در نهاد خانواده ما تمام این مفاهیم رو داریم. شما وقتی خانواده رو به مثابه یک نهاد نگاه میکنی، یک جامعه کوچک نگاه میکنی، میبینی ما اونجا افرادی داریم، یک سری خیرات داریم که این افراد سر این خیرات اجتماعیشون تنازع میکنن، حقوقی داریم، تکالیفی داریم، نظام توزیع داریم. همه مفاهیم عدالت در خانواده ما به ازا داره و لذا خیلی راحت میتونیم بحث عدالت رو به درون خانواده بیاریم. در خانواده یک پدری وجود داره که دارای قدرت، در این حال این قدرت برای خدمت، در این حال میتونه از این قدرت سوء استفاده کنه، توزیع عادلانه ای انجام نده. فرزندانی وجود دارن که به مانند افراد یک جامعه بر اساس به خاطر برخی از خیرات با یکدیگر دچار تنازع میشن. خیراتی وجود داره مانند رفاه اقتصادی، یک خانواده همیشه به دنبال رفاه اقتصادی هست، اعضای خانواده به دنبال استقلال، به دنبال آزادی، به دنبال حق رأی. تو تمام بخش ها اقتصادی نگاه کنیم این خیرات وجود داره، سیاسی نگاه کنیم به نوعی این خیرات وجود داره، نه سیاست معنای سیاست حکومت داری، اما سیاست به این معنا که فرض بفرمایید افراد خانواده بتونن آزادی بیان داشته باشن در خانواده، بتونن در تصمیم‌های پدر خانواده و تصمیم‌های کلان خانواده دارای بتونن مشارکت کنن. پس اونجا هم بحث خیرات اجتماعی سیاسی هم ما داریم، فرهنگی داریم، همه یه مدل خیراتی داریم که افراد بر سر رسیدن به اونها دارن تلاش میکنن. حقوقی بر اینها تعریف میشه، حق پدر بر فرزند، حق فرزند بر پدر، حق همسر بر یکدیگر، حق مادر بر فرزند، فرزندان بر مادر، تمام حقوقی که ذیل حقوق خانواده شما میتونید تعریف کنید میتونه مصداق عدالت، بی‌عدالتی و ظلم قرار بگیره. پس همه مفاهیم رو ما در خانواده داریم. لذا وقتی ما میگیم اعطاء کل ذی حق حقه به معنای تعریف عدالت یا وضع الشیء فی موضعه، این به معنای اینه که در خانواده هم همین اتفاق میفته. اگر ما معیار رو حقوق قرار بدیم، هر وقت حقوق این افراد داده بشه، عدالت در خانواده برقرار. اگر معیار رو برابری قرار بدیم، خب باید تمام اصول بر اساس اون اکوالیتی و برابری، تمام اون خیرات بر اون اساس تقسیم و توزیع بشه. هر بار معیار رو عوض کنیم، این مفهوم عدالت هم در اون خانواده نقش میبنده یا دچار تغییر میشه. پس تمام آنچه که در مفاهیم عدالت و عدالت پژوهی ما باش درگیر هستیم در خانواده قابل ما به ازا داره. خیرات هم عرض کردیم، محبت یه خیریه که خانواده به دنبالشه، امنیت، تربیت، آزادی، جامعه پذیری، اینها اون خیراتیه که خانواده ازش انتظار داره. وقتی ما میگیم که چه جامعه مطلوبه، میگیم جامعه‌ای که توش اقتصاد مثلا در نمره خوبی قرار بگیره، آزادی سیاستش در نمره خوبی قرار بگیره. خب خانواده هم همه این نمره دهی رو ما میتونیم، ارزیابی رو میتونیم بهش بدیم. خانواده ای که اقتصادش در حال چرخش باشه، افرادش رفاه نسبی داشته باشن، امنیت داشته باشن، تربیت خوبی بشن فرزندان، پس این خیرات هم اونجا قابل تصوره. لذا شما میبینید ما روایاتی داریم با تعبیر اعدلو بین اولادکم، یعنی بین فرزندانتون با عدالت رفتار کنید. مفهوم عدالت قابل پیاده سازی در خانواده است. ما اگر بخوایم، عرض کردم، در حکمرانی و حکمرانی عادلانه هم از حکمرانی برخوردار باشیم که متصف به صفت عادلانه است و هم از حکمرانی بهره‌مند بشیم که بر استفاده از یکی از مهمترین نهادهای خودش به معنای خانواده، به نام خانواده مصره، با این دو پیش شرط اگه ما بخوایم حکمرانی داشته باشیم، باید خود خانواده برای خانواده عادلانه باشه. خانواده عادلانه است که این عناصر عدالتی که توش عرض کردیم رو بشناسیم و در موردش گفتگو کنیم. وقتی که میگیم رابطه زوجین چگونه میتونه متصف به ظلم بشه، مرد کاملا میتونه حقوق زوجه رو پرداخت نکنه، اعم از نفقه، اعم از محبت، اعم از تمام حقوقی که برای همسر شمرده شده، چه در عرف ما، چه در قانون ما، چه در شرع ما، کاری به منشأ این حقوق نداریم، اونا خودش بحثای علاهده‌ای میطلبه. یا حقوقی که مرد نسبت به زن داره، یعنی زن وظایفی نسبت به همسرش داره، مثل حق اطاعت، مثل حق ارزم به حضورتون که تمکین و مانند اینها، همه میشه معیارهای برابری. مرد اگر نام خوبی برای فرزندان خودش انتخاب نکنه، مصداقی از ظلم. مرد اگر، پدر و مادر اگر در تربیت اون تمام قوای خودشون رو نذارن، گویی حق رو اعطا نکردن به ذی حق، چون فرزند در این دایره حقوقی که در خانواده عرض کردیم دارای حق میشه، عدالت هم میشه اعطا و کل ذی حق حقه. پس تمام اینها شما میبینیم که باید در عدالت ازش صحبت میشه، در خانواده هم ازش صحبت بشه، چون یکی از عناصری که عرض کردیم بحث عنصر قدرته. همونطور که حاکم سیاسی میتونه سوء استفاده کنه از قدرت در توزیع خیرات، ما اونجا بحثایی داریم مثل رانت، مثل فساد سیاسی، مثل عدم نظارت و مانند اینها، یک پدر هم به واسطه اون قدرتی که در خانواده داره میتونه این فساد یا این ظلم رو داشته باشه. پس خود خانواده ابتدا باید متصف به صفت عادلانه بشه تا بتونه در حکمرانی عادلانه ما ازش بهره مندی بشه، ازش بهره برداری بشه. نکته بعدی حالا اینه که خانواده رو ما برای جامعه به کار بگیریم. خانواده برای جامعه. تا آنچه که تا الان عرض کردیم، خانواده برای این بود که خودش متصف به صفت عادلانه بشه. اگر حکمرانی ما بخواد مبتنی بر توسعه عدالت اجتماعی باشه، با این هدف باشه و بخواد از تمام نهادهای اجتماعیش و سلولهای خودش مانند خانواده بهره‌مند بشه، چون گفتیم فرق حکمرانی با حکومت همینه دیگه، که حکومت خیلی براش مهم نیست که حالا مردم چه مقدار نقش ایفا میکنن، میگه من دارای قوای سگانه ام، دارای پادشاه ام، دارای رهبرم، دارای مجلسم و هر نهاد سیاسی قدرتمند دیگری، میگه خب کشور رو اداره میکنم. اما حکمرانی میگه نه، باید مردم وارد بشن، باید مردم وارد بشن و بخشی از نهادهای غیر سیاسی ما وارد بشن که خانواده یکی از اوناست. با این پیش‌فرض و با این تعاریف و نگاه به حکمرانی و عدالت، خانواده‌ای که میتواند به درد این نظام بخورد، به درد این سیستمی که عرض کردیم بخورد، خانواده‌ای که خودش درونش اون اتفاق عادلانه رخ بیفت، رخ بده، اون اتفاق بست عدالت در اون بیفته، در اون اتفاق بیفته. حالا همین خانواده رو بخواد به جامعه عدالت رو بست بده، نمیخواد که هر نقشی ایفا کنه، قراره بیاد در حکمرانی عادلانه خانواده نقش بست و توسعه عدالت رو داشته باشه. اینجا چند مدل میتونه این کار رو انجام بده. یکی بحث آموزشه، یعنی خانواده به عنوان یک نهاد جامعه ساز، به عنوان یک نهادی که داره تربیت نسل میکنه برای آینده یک جامعه و افرادی که به عنوان فرزند درون این نهاد کوچک قرار دارن، بعدن هر کدام یک نقشی ایفا خواهند کرد به عنوان اعضای این جامعه. پس آموزش عدالت در خانواده برای جامعه یکی از مسیرهایی که خانواده عادل میتونه به جامعه و حکمرانی عادلانه کمک کنه. اینی که فرزندان ما مفاهیم عدالت رو متوجه بشن، اینی که فرزندان ما تفاوت معیارهای عدالت رو متوجه بشن. ممکنه در گفتگوهای کودکانه اکثر والدین به این برخورد کرده باشن که فرزند کوچکی میگه چرا برای من این خریداری شد، خریداری نشد، برای برادرم خریداری شد، چرا برای من اون سال نخریدید دوچرخه رو مثلا امسال برای برادرم خریدید. خب اینجا یه پدر و مادر اگه با مفهوم عدالت آشنا باشن، میتونن براش توضیح بدن اینکه آیا الان نیاز تو بوده یا نه، آیا الان حق تو بوده یا نه، آیا الان شایستگی دریافت این مثلا خیر پول رو داشتی یا نه. تمام این مفاهیم رو توضیح، تفاوتایی که بین برابری و عدالت وجود داره. ما متاسفانه در زمینه آموزش مفهوم عدالت به فرزندان خیلی کار جدی انجام ندادیم. انیمیشن ها، فیلم ها، کتاب ها، رمان ها و چیزهایی که میتونه نسل به این نسل آموزش بده حتما باید تولید بشه، چون فردی که در این خانواده با مفهوم عدالت آشنا میشه وقتی میاد تو جامعه فقط یک مطالبه گر صرف نمیشه. شما ببینید مثلا دو تا پسر خالن از دو خانواده همسنن، یکیشون اومده مهندس شده، درآمد خوبی داره، اون یکی رفته مثلا یه شغل آزادی پیدا کرده، دوچار شکست شده. وقتی اینها در نشست‌های فامیلی خودشون شرکت میکنن، دائما بر سر موضوع عدالت اجتماعی درگیرن که این توزیعی که بین من و تو اتفاق افتاده در حالی که ما با هم بزرگ شدیم و فلان و اینها ناعادلانه است. خب این اگر با مفاهیم آشنا بشه که آیا تلاشی مثلا فرق بین شایستگی و استحقاق، فرق بین مریت و انتایتلمنت، تفاوت این دوتا، اینا تو فارسی خیلی کم کار شده. من قبلا هم شاید در همین جلسه این مثال رو زده باشم، در یک مسابقه دو میدانی شما وقتی نگاه میکنید، فردی که داره به ظاهر اول میشه و نزدیکه که اون روبان رو پاره کنه، پاش پیچ میخوره فرض کنید، و اون نفر دوم که عقبتر داشت میدوید میاد ازش عبور میکنه و اون اول میشه. ما توی تعبیر خودمون میگیم اونی که اون روبان رو پاره کرد مستحق طلاه. چرا؟ چون طبق قانون بالاخره روبان رو پاره کرد، باید طلا رو بهش بدیم، اما لزوما شایستگیشو نداشت، شایستگی رو نفر اول داشت که خورد زمین، اون شایسته تر بود چون با فاصله زیادی تونسته بود از نظر توانایی فیزیکی جلو بزنه، ولی مستحق نیست چون استحقاق شرطشون پاره کردن اون قانونی اون قضیه است. در تفاوت میان این دو، انتایتلمنت و مریت، استحقاق شایستگی، حقوق و مانند اینها در غرب بیشتر کار شده. همه این ریزه‌کاری ها رو اگر ما با فرزندان خودمون کار کنیم، و البته عرض میکنم با اون ادبیات خاص خودش، شما فردی رو وارد جامعه میکنید که این فرد اولا عدالت خواه خواهد بود، مطالبه گر خواهد بود، ثانیا میدونه رابطه حق و تکلیف چیه، دائما از اون سیستم سیاسی اقتصادی کشورش در حال ارزیابی وضعیت عدالت قرار نمیگیره، میره خودش تلاش میکنه، کار میکنه، به سیستم کمک میکنه و هزاران فایده دیگری که عرضم به حضورتون میتونه این آموزش داشته باشه. نکته بعدی غیر از آموزش، بحث ادراک عدالته. خب ادراک عدالت با عدالت واقعی متفاوته، perception of justice. عدالت واقعی آن چیزی که در جامعه وجود داره، با یه سری شاخصها، معیارها مثل ضریب جینی قابل سنجشه. ادراک عدالت آن چیزیست که در اذهان مردم، در تصورات مردم نسبت به وضعیت عدالت وجود داره. یعنی ممکنه که در جامعه عدالت اجتماعی نباشد، مردم تصور کنن هست، و برعکس ممکنه در جامعه عدالت اجتماعی باشد، مردم تصور کنن نیست. الان موزلی که در جمهوری اسلامی داریم همین ادراک عدالته. تلاش‌های زیادی صورت گرفته برای بست عدالت. نمره نمره صفر و منفی نیست، هرچند وضعیتی نیست که ما کاملا راضی باشیم. همونطور که رهبری هم فرمودن، تو عدالت ما میتونیم بگیم از وضع راضی نیستیم، اما به این معنا نیست که مطلقا تصور کنیم هیچ عدالتی در هیچ کدام از ساحت‌های حیات جمعی نیست. ادراک عدالت از این حیث مهمه. حالا یه خانواده‌ای رو تصور کنید که پدر خانواده بعد از ظهر وارد منزل میشه، سر سفره شام میشینه و دائما از ظلم‌ها، نابرابری‌ها و اون اتفاقات بدی که از نظر اقتصادی یا معیشتی براش در طول روز افتاده جلوی فرزندانش بگه که این چه مملکتی ما زندگی می‌کنیم، این چه شرایطی ما داریم. این فرد به عنوان پدر چه نقش مهمی رو داره ایفا میکنه در ساختن ادراک فرزندانش نسبت به وضعیت جامعه؟ تا فرزندی رو شما در نظر بگیرید که به عنوان پدری داره که دائما وقتی میاد منزل باش گفتگو میکنه، میگه تو آماده باش، میخوای در این جامعه خدمت کنی، عدالت رو تو باید بست بدی، هرچند فلان، خوبیهاشم بگی، و این فرزند با یک ادراک مثبت وارد جامعه بشه. پس بحث ادراک عدالت هم در خانواده به شدت موضوعیت داره، به خصوص در این برهه از زمان. این دوتا کارکرد، کارکرد آموزشی تربیتی و کارکرد ادراک عدالت که عرض کردم، میتونه نقش بسزایی در حکمرانی عادلانه خانواده محور ایفا کنه. یعنی خانواده ها میتونن این گونه به بست عدالت در جامعه‌ای که الگوش حکمرانی خانواده محور و عدالت محور هست رو کمک کنن، و این هم با اون آیه 25 سوره حدید که بحث عملیت عدالت رو میکنه. لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، همخوانی بیشتری داره. اصلا این آیه شاید با حالا اساتید مثل حاجی لکزایی بیشتر میتونن تو این زمینه نظریه پردازی کنن. اصلا وقتی ما میگیم مردم، حکمرانی مردم، این آیه برای حکمرانی هم خیلی میتونه قابل استفاده باشه، چون اینجا مردم نقش بسزایی ایفا میکنن و خانواده هم به عنوان یک سازمان یا ساختار یا نهاد اجتماعی که مردم در اون حضور اولیه و غیر از اولیه مدام، یعنی دائما حضور داره، یعنی یک فرد هر شغلی، هر نقشی و هر شأنی در جامعه داشته باشه، اولا و به ذات متعلق به خانواده است. حالا غیر از موارد خاصی که مشخص نیست طرف خانوادهش کیه یا قطع ارتباط کامل کرده، عموماً فرد دارای خانواده است. حالا یه پدر، مادر، عمه، خاله، یه عنصری از خانواده رو داره، ولی لذا ما نمیتونیم در حکمرانی عادلانه خانواده محور از این مسئله عبور کنیم. من بحثم رو جنبندی میکنم، چون ابتدای تحقیق در این موردم هستم، عذرخواهی میکنم اگر در زمان کوتاهی دارم بحث رو جمع میکنم، البته حدوداً 40 دقیقه شد. عرض کردیم که خانواده از دو حیث میتونه به حکمرانی کمک کنه. یک، از این که خودش رو حکمرانی عادلانه، از این که خودش رو یک خانواده عادل بسازد و از این که بتونه آموزش بده، تربیت نسل کنه و یک حضور مؤثر داشته باشه برای افرادی که دارن از این خانواده چرخش پیدا میکنن، میان در جامعه و در حکمرانی دارن بخوایم نخوایم نقش ایفا میکنن، نه به معنای یک مسئول سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی، بلکه به معنای مردمی که انواع مشارکت ها رو در حکمرانی دارن. چون در حکمرانی عرض کردیم این بدنه پایین به بالا هم فعال میشه، اون پایین جامعه هم به معنای آحاد مردم فعال میشه. خود خانواده درون خودش با توجه به حقوق تکالیفی که داره میتواند متصف به خانواده عادل باشد و جامعه هم به سمت بسته عدالت سوق بده، چون مفاهیمی که عرض کردیم در عدالت داریم، مانند حق، تکلیف، خیر، توزیع، تنازع و مانند اینها، همه رو ما در خانواده تصویر کردیم که داریم. خیلی متشکرم و عذرخواهی میکنم از اینکه مصدق اوقات شدم، امیدوارم بحث دارای فایده باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على